مولانا جلال الدین محمد مولوی در تصوف نابغه‌ای به تمام معنی بود. او زمینه‌های عرفانی را از خانواده‌اش به ارث برده بود، اما در جوانی با علاقه‌ای که به آثار برخی از بزرگان ادبیات عرفان ایران پیدا کرد، مبانی تصوف را آموخت و در این زمینه استاد شد. محققان معتقدند مثنوی معنوی مولانا دانشنامه تصوف و عرفان اسلامی است. میگویند مولانا تصوف را از چند کتاب بالینی عارفان قبل از خود آموخت. کتاب‌های مانند قوت القلوب مکی، رساله قشیریه، احیاء علوم الدین غزالی و آثار محی الدین ابن عربی. به گفته محققان، مولانا با درک کامل این آثار و فهم دقیق آنها و همراه کردن مفاهیم این آثار با معانی قرآن کریم، تصوف خاصی را در آثارش لحاظ کرد. این تصوف خاص پس از آشنایی با شمس تبریزی به طور همه جانبه‌ای در آثاری که خلق شد نمود یافتند و جلوه‌ای از عرفان مورد علاقه مولانا را ارائه دادند. به قول محققان، این جلوه خاص چنان صیقلی و نورانی شد که پرتو آن در جهان ادبیات هم جلوه‌گر بود. خودش هم گفت که حرف و صوت و گفت را بر هم زنم تا که بی این هر سه با تو دم زنم. اغلب محققان معتقدند تصوف در وجود و در آثار مولانا از وقتی که با شمس تبریزی آشنا شد، نمود عجیب و گسترده‌ای یافت. شمس بود که مولانا را به سمت تصوف کشاند و او را شیفته و عاشق این رشته از معارف اسلامی کرد. چنان که مولانا در ستایش این درس‌های شمس چنین سروده که قطره تویی، بحر تویی، لطف تویی، قهر تویی، قند تویی، زهر تویی، بیش میازار مرا. حجره خورشید تویی، خانه ناهید تویی، روزه امید تویی، راه ده یار مرا. دانه تویی، دام تویی، باده تویی، جام تویی، پخته تویی، خام تویی، خام به مگذار مرا. میگویند شمس تبریزی مولانا را چنان به تصوف و حواشی آن علاقمند کرده بود که مولانا توانست با مطالعه و موشکافی در آثار قدمای تصوف به عمق و نهایت این مسئله رایج آن دوران پی ببرد. همین پی بردن و راه یافتن به عمق جریانات متصوفه او را به نهایت عشق و شور الهی رساند و در کمال پختگی توانست آثار ادبی جاودانه ای از خود به یادگار بگذارد. یکی از محققان گفته است مولانا اقیانوس آرامی بود که پس از آشنایی با تصوف به اقیانوسی متلاطم تبدیل شد و طوفان‌های ادبی عظیمی به وجود آورد. باید اضافه کنیم تصوف مورد علاقه مولوی تصوفی نبود که در کنج خانقاه ها و مجالس و محافل خصوصی ساکن باشد. تصوفی که او به آن معتقد بود تصوف عملگرا و خداپسندانه بود. مولانا برای تصوفی که فقط نظریه بدهد و علم بیعمل صادر کند ارزشی قائل نبود. به تصوفی علاقه داشت که انسانها را به سمت سعادت و آرامش دعوت کند. تصوفی که آسمانی و الهی باشد و مبتنی بر آموزه های قرآنی جلوه کند. او برعکس برخی بزرگان متصوفه که گوشه عزلت گزیدند، از مردم و جامعه دوری کردند و کار خود را در آن گوشه های تنهایی عبادت می دانستند، بیزار بود. معتقد بود تصوف واقعی در وجود کسانی است که کمخور، کمخواب و کمحرفند و اگر هم حرفی می زنند، حرفهایشان در راستای پسند خداست، نه پسند حاکمان و سلاطین و امرا. با زمزمه یکی از سروده های زیبای مولانا با گرایش و نظر او درباره تصوف واقعی آشنا می شویم. می فرماید خنکان کس که چو ما شد همه تسلیم و رضا شد، گرو عشق و جنون شد، گوهر بحر صفا شد. مه و خورشید نظر شد که از او خاک چو زر شد، به کرم بحر گوهر شد، به روش باد صبا شد. چو شه عشق کشیدش ز همه خلق بریدش، نظر عشق گزیدش همه حاجات روا شد. به سفر چون مه گردون به شب چارده پر شد، به نظرهای الهی به یکی لحظه کجا شد. خنکان دم که کند حق گناهت طاعت مطلق، خنکان گه که جنایات عنایات خدا شد. سفر مشکل و دورش بشد و ماند حضورش، ز درون قوت نورش مدد نور سما شد. چو زمین بود و فلک شد، همگی حسن و نمک شد، بشری بود و ملک شد، مگسی بود و هما شد.
Oh, شبکه رادیویی فرهنگ، صدای درنگ زندگی.
نقشه سبز دلم قلب جهانی تو، از تن و از جان میگذرم تا که بمانی تو. خاک تو ای مرز اهورایی شد گلشن عشق و بهشت من، با عطر و بوی لاله های تو آمیخته روح و سرشت من. ایران بیشه من مرزت، ایران خانه من خاکت، در رگ من خون یلانه، گلگون جامه بی باکت. ای جان من ایران من، ای عشق بی پایان من، هم تن فدای تو وطن، هم جان من ایران من. ایران آمده ام تا جان بدهم در پایت، بگذار بگذارم بر دوش پرچم زیبایت. مرز پرگوهری تو سری، از همه عالم به خلیج فارست خزرت، تا ابد میبالم تا ابد میبالم. ای هر ذره ای از خاک تو جهان من، شیرین تر از اسم تو نیست بر زبان من. پای عهدم دماوندم من به تو پابندم، چون صدم راه بر بدخواه تو میبندم. هرگز نرسد دست شغالان به بیشه شیران، بالاست تا ابد نام و پرچم تو ایران. ای جان من ایران من، ای عشق بی پایان من، هم تن فدای تو وطن، هم جان من ایران من. ایران آمده ام تا جان بدهم در پایت، بگذار بگذارم بر دوش پرچم زیبا.
رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با یاد و نام خدای بزرگ، سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. پس از تصویب فرمایشی لایحه کاپیتولاسیون و در فضای آکنده از سانسور و خفقان، امام خمینی در دفاع از عزت، ملیت و اسلامیت ایران با این لایحه ننگین به مخالفت برخاست. امام رحمت الله علیه در 4 آبان 1343 هجری شمسی مردم و علما را به قیام دعوت کرد. او با سخنرانی افشاگرانه خود و با اعلام عزای عمومی شاه، مجلس، دولت و آمریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داد. در این برنامه شنیدنی‌های تاریخ انقلاب درباره واکنش امام به کاپیتولاسیون بیشتر می‌شنویم. رژیم پهلوی که به خوبی می دانست بازتاب عمومی این لایحه ننگین تا چه حد خطرناک خواهد بود، سانسور شدیدی بر رسانه‌های گروهی حاکم کرد تا هیچ گونه خبری در مورد لایحه کاپیتولاسیون به بیرون درس پیدا نکند. با این وجود چند روزی از تصویب این لایحه نگذشته بود که مجله داخلی مجلس شورای ملی که متن کامل مذاکرات مجلس را در برداشت به دست امام خمینی رحمت الله علیه رسید. امام خمینی پس از کسب اطلاع و یقین پیدا کردن از وقوع چنین موضوعی به منظور افشای این خیانت تصمیم گرفتند که طی ایراد نطقی این عمل رژیم شاه را به اطلاع عموم برسانند. قبل از هر چیز ایشان برای آگاه ساختن علما و روحانیون مرکز و شهرستانها پیکایی همراه با نامه به اطراف و اکناف کشور روانه کردند و خود نیز با مقامات روحانی قم به گفتگو نشستند. به تدریج تعداد زیادی از مردم ایران وارد قم شدند تا خود شاهد این سخنرانی باشند. رژیم شاه که از برنامه سخنرانی حضرت امام اطلاع پیدا کرده بود، برای جلوگیری از این سخنرانی نماینده‌ای به قم اعزام داشت. این فرد نتوانست امام خمینی را ببیند، ولی در دیداری با فرزند امام حاج آقا مصطفی خمینی این پیام را برای حضرت امام فرستاد. آمریکا به منظور کسب وچه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت می‌کند و پول می‌ریزد و از نظر قدرت در موقعیتی است که هر گونه حمله به آن به مراتب خطرناک‌تر از حمله به شخص اول مملکت است. آیت الله خمینی اگر این روزها بنا دارند نطقی ایراد کنند، باید خیلی مواظب باشند که به دولت آمریکا برخوردی نداشته باشد که خیلی خطرناک است و با عکس العمل تند و شدید مواجه خواهد شد. دیگر هرچه بگویند حتی حمله به شاه چندان مهم نیست. این تهدیدات کوچکترین اثری در عزم راسخ حضرت امام نداشت و ایشان در روز 4 آبان 1343 سخنرانی بسیار آتشین، کوبنده و افشاگرانه به عمل آوردند و مردم ایران را از جزئیات این خیانت مطلع ساختند. حضرت امام خمینی این سخنرانی را با آیه استرجاع یعنی انا لله و انا الیه راجعون شروع و طی آن شدیدترین حملات را به شکل مستقیم علیه آمریکا و شاه وارد کردند. جیمز بیل، محقق آمریکایی، در مورد این سخنرانی چنین می‌گوید: این سخنرانی پرشور او یکی از مهمترین و تحریک کننده ترین بیانات سیاسی ایراد شده در ایران در این قرن می‌باشد. حضرت امام خمینی در این سخنرانی با کمال قدرت و به طور مستقیم شاه و آمریکا را به دلیل تلاش برای نابود کردن یک پارچگی و استقلال ایران مورد حمله قرار داد. حضرت امام خمینی در بخشی از سخنرانی خود چنین فرمودند: اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلو او را بگیرد. دادگاه‌های ایران حق ندارد محاکمه کنند، بازپرسی کنند. باید برود آمریکا. آنجا در آمریکا ارباب‌ها تکلیف را معین کنند. دولت سابق این تصویب را کرده بود و به کسی نگفت. دولت حاضر این تصویب نامه را در چند روز پیش از این برد به مجلس و در چند وقت پیش از این به سنا بردند و با یک قیام و قعود مطلب را تمام کردند و باز نفسشان در نیامد. در این چند روز این تصویب نامه را بردند به مجلس شورا و در آنجا صحبت‌هایی کردند. مخالفت‌هایی شد. بعضی از وکلا هم مخالفت‌هایی کردند. صحبت‌هایی کردند لکن مطلب را گذراندند. با کمال وقاحت گذراندند. دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد. اگر چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست از او می‌کنند و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگترین مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد. چرا؟ برای اینکه می‌خواستند وام بگیرند از آمریکا. آمریکا گفت این کار باید بشود. بعد از 3-4 روز وام 200 میلیون دلاری تقاضا کردند. ایران خودش را فروخت برای این دلارها. آمریکا از انگلیس بدتر. انگلیس از آمریکا بدتر. همه از هم بدتر. همه از هم پلیدتر. اما امروز سر و کار ما با این خبیث هاست، با آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما. امروز منفورترین افراد بشر است پیش ملت ما. ما این قانون را که در مجلس واقع شد قانون نمی دانیم. ما این مجلس را مجلس نمی دانیم. ما این دولت را دولت نمی دانیم. اینها خائنند به مملکت ایران. خائنند. به دنبال افشاگری و سخنان مهیج و اعلامیه صریح امام خمینی و توزیع گسترده آن در تهران، اقدام ننگینی که رژیم در صدد مخفی نگه داشتن آن بود آشکار شد و موجی از انتقاد را علیه رژیم به راه انداخت. علاوه بر اعتراض مردم، روحانیان شهرها طی نامه و تلگراف و تومار خواستار لغو فوری کاپیتولاسیون شدند. شاه به منصور دستور داد تا لایحه را توجیه کند و آن را عملی عادی و بی اهمیت جلوه بدهد. رژیم شاه که با بالا گرفتن موج نارضایتی مردم وحشت کرده بود، دریافت که با بودن حضرت امام در ایران ممکن است قیام دیگری همچون قیام 15 خرداد 42 به وقوع بپیوندد. از این رو تصمیم گرفت ایشان را تبعید کند. شب 13 آبان 1343 صدها کماندو و مأمور خانه امام را محاصره و ایشان را دستگیر و به تهران منتقل کردند. امام صبح آن روز با هواپیمایی به ترکیه تبعید شدند. ساواک طی اطلاعیه خبر تبعید حضرت امام رحمت الله علیه را چنین اعلام کرد: طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی، چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان 1343 از ایران تبعید گردیدند. سازمان اطلاعات و امنیت کشور. من به جرم دفاع از استقلال وطنم تبعید می شوم. این نخستین جمله است که امام رحمت الله علیه در حال تبعید به ترکیه و در هواپیما خطاب به یکی از مأموران همراه خود فرمودند. با وجود تبعید امام خمینی رحمت الله علیه، مبارزات در غیاب ایشان ولی با رهبری و هدایت‌هایشان ادامه یافت تا سرانجام موجب براندازی رژیم سلطنتی و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شد. 3 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب شورای انقلاب، دولت موقت لایحه کاپیتولاسیون را لغو کرد. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب بودید. تا درودی دیگر، بدرود.
زندگی از دل فرهنگ می‌گذرد،
از قصه هایی که برای هم می‌گوییم،
از موسیقی که حالمان را عوض می‌کند،
از کتابی که نگاه ما را تازه می‌سازد،
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می‌کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
یادمان در گنجینه بزرگ کرمان، هر شهر و روستایی به سان سرفصلی از شناخت آن گنجینه بزرگ است. به عبارتی بهتر، در دایره المعارف بزرگ کرمان، هر شهر